أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که یکی از مسائلی که متفرع است بر بحث های گذشته روز چهارشنبه، مسئله ارث و رضا و نکاح. خب مفروض بحث ما فضلا این بود که اگر فرض کردیم یک مردی نطفه مردانگی خودش را به وسیله کسی در رحم زن اجنبیه قرار بده، خب بعد این نطفه مبدل بشه به یک فرزندی و جنینی و به دنیا بیاد، این بچه گفتیم اصل عمل که بلا ریب حرام، زیرا قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه قطعا مسلمن حرامه. ولی آیا حکم زنا بر او بار میشه؟ مرحوم آقای حکیم فرمودن بلی، بلکه اکثر بزرگان گفتن که خصوص زنا و احکامی که بر زنا مترتب می شود بر این مترتب نمی شه. خب بحث این که مادر کیه مفصلن گذشت، و این که آیا صاحب نطفه پدر هست املا، مرحوم حکیم بر او آثار زنا بار کرد و گفت که انتصاب هم حتی ثابت نیست، ارث که قطعا نمیبره، انتصاب هم ثابت نیست. مرحوم صادق‌خویی گفتن خیر، همه آثار مال پدریت و مادریت بار میشه. مسئله گذشت. حالا ما در دو سه مطلب دیگری که مبتنی بر این موضوع است بحث میکنیم، عمدتاً برخی که مورد ابتلا است مورد نظر ماست. یکی مسئله ارثه که حال این بچه‌ای که به دنیا بیاد ارث می‌برد از پدر و مادر، در نتیجه اون آثاری که خواهر این، برادران این به امثال زادک هست، تمام اون آثاری که در قرآن مجید برای فرزند و پدر و مادر و خواهر و برادر و امثال اینها مترتب کرده، بر اولاد دیگری که به دنیا آمده اند از این پدر و مادر بار هست یا نه، این یه مسئله که چون مسئله ارث گفتن طبق آیه شریفه باید این که فرزند خود آدم باشه، ولیکن میگن بالاخره این نطفه منعقد شده و این فرزند هست، غیر از این که اگر حکم زنا مترتب بشه ارث نیست، ولی اگر حکم زنا بار نشود همه اون مراتبی که برای ارث گفته شده نسبت به این بچه، خواهر، برادر، خاله، داییش مترتبه. این بحث چون مفصله میگذاریم برای اگر عمری بود بعدها. مسئله دوم رضائه، که خب حال این بچه ای که به دنیا آمده مادر اولاست بر رضا و شیر دادن و پرورش این بچه و حق حضانت. آیا این حق حضانت در این بچه هم که از این راه غیر مشروع به دنیا آمده ماز مترتبه و پدر حقندار بچه را از مادر بگیره و در دورانی رضا هم باید اجرت را به مادر بپردازه؟ اینم بحثش را میگذاریم برای اگر عمری بود. عمدتاً بحث سومی که امروز میخوام مطرح کنیم اون اینه، آیا نکاح چنین بچه‌ای بر برادران و و یا خواهران و به حتی همین مادر و پدر مشروع یا خیر. مرحوم آقای حکیم میگه به این که چنین فرزندی به منزله فرزند زناست و بنابراین ملحق به پدر نمیشه و این پدر که صاحب نطفه است حتی میتوانه با این فرزندی که از این راه نطفه به دنیا آمده ازدواج کنه. در یک جا اینه میگن، برای در مستمسک طور دیگه میگه. پس بنابراین اگر نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبی قرار گرفت و دختری متولد شد، چون که حکم زنا بر این مترتب میشه، مرحوم حکیم میگه حتی میتوانه صاحب نطفه با این دختری که به دنیا آمده از نطفه او و نطفه زن اجنبیه ازدواج کنه. حالا عرض میکنم و بالعکس، و میتوانه اگر فرض کردیم این بچه پسر بود، میتوانه با همین مادری که به دنیا آورده ازدواج کنه. البته عرض کنم شافعی هم به این مطلب قائل شده و صاحب جواهر شدیداً رد میکنه. این فاضل معاصر ما آقای محسنی، آصف محسنی هم میگه اجماع بر خلاف اینه که این امر جائز نیست. بله، در زنان که مسلمه منطقه درستی جز اجماع نداره. از کنم حضورتون که بلکن در قبال این تقریبا اولا ارتکاز متشرعه بر خلاف اینه، یعنی هر کسی که آشنای با مسائل الهی قرآن و روایات باشه میدونه به این که این بالاخره بچه ولو به دنیا آمده از نطفه حرام و برنامه های حرام، اما این استنکار از نظر شرع که بیاد این بچه‌ای با پدر ازدواج کنه، یا اینکه اگر پسره با همون مادری که صاحب نطفه است ازدواج کنه. در اینجا مرحوم آقای حکیم در مستمسک اینطور میگه اصلا مسئله ابوت و بنوت یک امر شرعی نیست، بلکه این امر یک امر عرفی است. این که در شرع مقدس حرام شده ازدواج با مادر یا ازدواج پدر با فرزند یا با خاله و عمه و امثال ذالک، ایشون میفرمان این انساب به حسب عرف به شارع مقدس در مسئله نسب از نظر بنت و ام و امثال ذالک تصرفی نکرده، بنابراین آثار هم بر این بار میشه. پس همان آثار و حرمتی که در ازدواج با مادر یا پدر با فرزند یا خواهر با برادر و امثال ذالک، تمام این آثار علل قاعده باید بار بشه. میگه چون مسئله ابوت و بنوت و این انساب یه امر عرفی و نه اینکه شرع در اینها تصرفی کرده باشه. بعد من جمله استشهاد میکنن به روایاتی که در رابطه با انکار ازدواج فرزندان آدم با یک دیگر وارد شده. در مورد ازدواج فرزندان آدم خب می دانید که معروف اینه که قابیل خواهری داشت، حابیل هم خواهری داشت، حابیل با خواهر قابیل که با هم به دنیا آمدن ازدواج کرد و بالعکس در برخی از روایات اینطور وارد شده که حضرت حوا در هر شکم یک پسر و یک دختر میزایید، بعد پسر یک شکم با دختر شکم دیگر و بالعکس ازدواج میکردن و به این کیفیت نسل بشر حاصل شد. بعد مرحوم حکیم میفرمایند که اتفاقا در برخی از روایات این شدیداً سینکار مورد سینکار ائمه خدا قرار گرفته که این عمل قطعا قبل از خلقت بشر اساسا ممنوع بوده، بلکه امام علیه السلام فرمود که حیوانی حتی دیده شده که اشتباها با مادرش یا با خواهرش عمل زناشویی انجام داده و بعد که ملتفت شده آلت خودش را با دهن و دندان کند تا افتاد و مرد. نجالن حالا بخوانیم. توجه کنید ما در این مسئله چون مهم بود خواستم مطرح کنم که ببینید نظر شماها در جمع چیه. دسته دیگر از روایات داره که بله مورد نهی و استنکار شدید قرار گرفته و آن روایاتی که در هر شکمی حضرت حوا دوتا میزایید گفتن اینها حمله بر تقیه میشه چون نظر عامه بر این بوده. مرحوم آقای طباطبایی هم در تفسیر که استاد خویی هم تقریبا تصدیق میکنه میگه نه این یه حکم تعبدی و شرعی بوده در زمان در مثل حکم در پیامبری حضرت آدم این حکم ثابت نبود، ازدواج با خواهر یا خواهر جائز بود، بعدن این ممنوع شد، این مانعی نداره. حالا ما روایات باب را یه مقدار براتون بخونیم ببینیم که نظر شما آیون چیه، آیا بالاخره همین طوره یا نه. عرض کنم حضورتون که مرحوم حکیم میگه ان المستفاد من بعض الروایات و من مذاق الشرع الاقدس ان حرمت النکاح والوک تابعت للنسب العرفی فلاحظ ما ورد فی الاستنکار لان یکون اولاد آدم قد تزوجوا اخواتهم و ان تحریم النکاح من الاحکام الانسانیه لا من الاحکام الشرعیه تعبدن. حکمت شرعی تعبدی نبوده، این اصلا ذاتن خاصیت انسان بلکه حتی حیوان این بوده که این عمل رو قبول نکنه. حالا عرض کنم از روایات که در باب وارد شده اینه، یکیش مرسل مروی عن زراره انه سؤل ابا عبدالله علیه السلام عن بدء نسل من آدم علی نبینا و آله و علیه السلام کیف کان و عن بدء نسل من ذریه آدم فان اناسا عندنا. زراره میگه جمعیتی از پیش ما در نزد ما در کوفه یقولون ان الله تعالی اوحا الی آدم ان یزوج بناته بنیه و ان هذا الخلق كله اصله من الاخوه والاخوات فقال ابو عبد الله علیه السلام تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا یقول من قال هذا بان الله عز وجل خلق صفوت خلقه و احبائه و انبیائه و رسوله و المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات من حرامه. اونه که میگن حتی انبیا و امثال ذالک از این گونه ازدواج ها به دنیا آمدن، بلم یکن لهم من القدرت ما بلم یکن لله من القدرت ما یخلقهم من حلال و قد اخذ میثاقهم علی الحلال الطهر طارب طیب الاخر. میگه خداوند متعالی که بنا گذاشته که انبیا و بزرگان خلقتش از راه حلال و طیب و طاهر باشن، ما هم که در زیارت ائمه هدا میخوانیم اشهد انک طهرون طاهرون من طهرن طاهر متحر یا اشهد انکم کنتم فی الاصلاب الشامخ و الارحام المتحره، این سازگار نیست با اینکه بیاد از دختر فرزندان آدم از خواهر و برادر دیگر حاصل شد. روایت دیگر مرسل مروی عن معاویه ابن عمار سألت ابا عبدالله عن آدم ابی البشر اکان الزوج ابنته من ابنه فقال معاذ الله والله لو فعل ذلك آدم لما رغب عنه رسول الله. اگر این کار آدم میکرد خب پیغمبر که نهی نمیکرد که، چرا پس پیغمبر اکرم نهی کرده در صورتی که آدم این عمل انجام ده. بعد مرسل عن ابی بکر الحزمی عن ابی جعفر قال قال لی ابو سلام باقر علیسام ما یقول الناس فی تزویج آدم ولده قال قلت یقولون ان حبا کان ترد لآدم فی کل بطنن غلاما و جاریه فتزوج الغلام الجاریه التي من البطن الاخر من البطن الاخر الثانی و تزوج الجاریه الغلام الذي من البطن الاخر الثانی حتی تولد. فقال ابو جعفر ليس هذا كذلك، نه اینطور نیست و این حرف دروغه. باز مرسل سلیمان ابن خالد قلت لعبی عبدالله جعلت فداق ان الناس یزعمون ان آدم زوج ابنته من ابنه فقال ابو عبدالله علیه السلام قد قال الناس ذلك ولكن یا سلیمان اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه وآله قال لو علمت ان آدم زوج ابنته من ابنه لذبشت زینب من القاسم و ما کنت لعرقب عن دین آدم الى آخر روایت. این روایتی که ذکر کردیم اینا رو همه رو در بهار آورده و نقل میکنه، ولی همونطوری که ملاحظه فرمودید همه مرسلن و به خاطر همین جهت که ارسال در این روایات گفتن این روایات ضعیف السند و در اینجا نام میکنه از بهار جلد 11 این که در این کتاب صفحه 476 از کنم بذارتون که علاوه بر این که در مقابل این روایات اونهایی که مقابله کردند و نفی کردند این موضوع را دلت به دی از روایات هم بر استنکار تزویج اولاد آدم بعض هم من بعد شدیدن این را مورد انکار قرار داده. می فرماید به این که عرض کنم ان الله عز وجل امر القلم فجرا على اللوح المحفوظ بما هو کائن الى يوم القيامه قبل خلق آدم به الف عام و ان کتن و ان كتب الله كلها فيما جرى فيه القلم في كلها تحريم الاخوه مع ما حرم. بعد از اینکه آدم خلق شه خداوند متعال این برنامه را انجام داده که درست نیست و تزویج و خواهر و برادر با هم ممنوعه. روایت سیئی که ابی حمزه سمالی نقل میکنه از امام سجاد علیه السلام فرمود به این که بعد از این که ذکر کرد که آن از کنم که آدم زوج ابنیه من بنیه، قال ثم حرم الله، اول این بوده تزدیج تنسیه بوده، بلکه بعدن خداوند متعال بعد از قضیه خلقت گذشته دوران آدم این را ممنوع کرد و حرام کرد. فقال رجل من قریش قالوا فاولدهما، یکی عرض کرد که بنابراین اگر حرام کرده اخوات را، بنابراین از کجا به دنیا آمدن؟ قال نعم. فقال القرشی فهازا فعل المجوس اليوم، الان که در مرد با هم ازدواج کردن کار مجوسی هست. قال علی ابن حسین ان المجوس انما فعله ذالک بعد تحریم من الله، و علتش این بوده که اون به حلال بوده این عمل، بعد از این که خدای متعال حرام کرد در این حال ملت مجوس ادامه دادن. اینم داستانش معروفه که میگن در این روایتی است که یک سلطانی بود و بعد با دخترش ازدواج کرده بود، مست بود، مردم جمع شدند و او را خواستن خلعش کنند و بکشن شه. بعد خودش آمد تمثل کرد به داستان حضرت آدم و حوا، اونجا قانع شدند و ملت مجوس از اونجا تشکیل شد که بعد گفتن پس معلومش ازدواج درسته. صحیحه بزنتی، این شواهد معتبر. سألتو رضا علیه السلام عن الناس کیف تناسلو من آدم، فقال حملت حبا هابیل و اختن له می بطن، ثم حملت في البطن الثاني قابيل واختا له في بطن، فتزوج هابيل التي مع قابيل وتزوج قابيل التي مع هابيل، ثم حدث التحريم بعد ذلك. که مرحوم آقای طباطبایی هم میگه به استناد این روایات، اول به تزن ازدواج خواهر و برادر ممنوع بود، بعدن خداوند متعال این را تحریم کرد. که مرحوم آخوی هم ایشون نقل میکنه که گفته مانعی نداره، ممکن این حکم تحریم باشه و مانعی هم نداشته باشه که بنابراست کنم که این عمل انجام شده باشه. خیلی حالا این مسئله انصافش این است که نمیتونیم به صورت جزمی بگیم که این حلام یا حرام بوده، از اول خلقت این ممنوع بوده یا بعدن تحریم شده. شاید این که یه مسئله در کار هست که امام علی السلام در بعض از جاها در مقام استنکار میگه چطور شده تو حیوانات تا این عمل مورد قبول نبوده که بعض از حیوانات با خواهرشون یا با مادرشون جمع شده بودن، بعد متوجه شدند و حالت خودشون را بریدند و مردن. اینها ممکن است که هم بشه برای اینکه حالا یاد بر اساس تقیه این حرفا گفته شده بوده، یا اینکه بالاخره یک مانعی نداره که در خلقت خداوند متعال اول اون عرقی که مانعیت عرفی و تقریبا ذاتی در ازدواج خواهر و برادر بوده، این عرق را برداره. اون خدایی که قادر بر همه چی هست، خب در اون زمان اول این ممنوعیتی که ناشی از عرق ذاتی است که در بشر قرار داده شده در شکم‌های مختلف حضرت آدم برداشته، حضرت حوا بعداً این کار را ایجاد کرده باشه، که خدای متعال مانعی داره که در کیفیت تنزیل بشر تن طول تاریخ مختلف شده باشه، برخی از ایام اونطور قرار داده در خلقت بشر، بلکه هم نه جده. ممکنه بله، هیچ مانعی نداره. خدای متعال بدایی به معنی که ظهر ما خفیه، نه بلکه اظهر ما اخفا. ممکنم هست همونطور که در این روایات وارد شده که این نه در اون زمان مشروع بوده بعدن تحریم آمده. خب هر دو این احتمال هست و نمیشود به ضرس قاطع بگیم که این عمل یه عمل ذاتیه و مستنکری بوده و بنابراین مانع درست نیست که آدم با دختر خودش ولو با زنا باشه و یا اینکه فرزند زنایی با مادرش ازدواج رسمی کنه. خیر، این مسئله چون مبهمه، گاهی اوقات هم آمدن تمسک کردن که خب مگر نه اینه که خدای متعال میگه که ما حوا را از آدم آفریدیم، اون دیگه بعض از روایات هم هست از ذل حضرت آدم حوا را آفریدن. خب اگر از ذل حضرت آدم، پس معلوم میشود که میشود تزویج بعض انسان با اجزاء خودش بکنه. حالی یکی میفهمیم به خلق منها زوجه ها، خب حالا ما خواهم بگیم در مقام استدلال به جمله به این تمسک شده که حضرت آدم از او خلق شده، که بعد باز شدیداً در امام رد میکنه این را، میگه خب اگر بنا به این باشه پس مانعی در آدم با بچه خودش هم ازدواج کنه، چون بچه خودش هم بالاخره مخلوق است از اجزای خودش و بنابراین باید ممنوع نباشه، در صورتی که این ممنوعه. در این دلیل ها هیچ کدام انصافا نمیتوانه یه شاهد قطعی بر این باشه که آدم بتوانه بگوید که مسئله ازدواج فرزند بلو زنا باشه با مادرش و بالعکس جائزه. علاوه بر این که حالا چون روایات بله خب اون طهاره متحرک منش که در زنا نبوده، اون طهاره متحرک منش اینه. بله خود دیگه همین مسئله‌ای که در مقام هست. حالا با توجه به این مسئله بیم بگیم که این ادله بالاخره شکی نیست که اونها که استثنا هستن از بشریت، از همه چیزشون اونا رو نمیتونن قیاس به دیگران کرد. حالا ولی میگیم برفضم اینطور باشه، این ادله چون متضادن، خود روایات با هم متناقضند، نمیتوانه اینها دلیل قطعی بشه برای اینکه حالا بگیم این ذاتی به فرمایش آقای حکیم و این خاصیت ذاتی است که در نص قرار داده شده و بنابر این ممنوعیت بر طبق فطرت اصل اولیه بر اینه، نه اینکه یک حکم تشریعی محض باشه. ولی یه مسئله هست و آن اینه که انصافا نمی شود استنکار کرد که ازدواج فرد با نطفی که حاصل از خودشه و بالعکس این دیگه امر قابل قبولی باشه. یعنی به این معنا قطع نظر از این که به فرمایش بعضی از آقایون این اصلا ذاتی خلقت انسان به حیوانه که با جنس خودش، با مادر خودش یا پدر با فرزند خودش، گرچه متاسفانه الان که دیگه شنیدم زیادم اتفاق میفته و در روزنامه هم گاهی ذکر میکنن بعض چیزهای خیلی خطرناکی را، بالاخره بشر شیطان لامسته اینطوره میکنه. به هر حال میخوان ماهایی که اون شیدی که مثل آیه همین محسنی هم به او استناد میکنه، میگی مسلمه که در ارتکاز متشرعه در همه ادیان الهی این مسئله در شدیدترین وجهش مورد نهی قرار گرفته و مورد استنکاره. بنابراین ولو این که از نظر شرع بچه‌ای که به زنا به دنیا بیاد از پدر ارث نمیبره و بالعکس، اما در این حال این عدم توارث دلیل بر جواز نکاح نمیشه. این که بعد بگیم پس بنابر این چون ارث میبره میتوانه پدر با این دختری که از نطفه او به دنیا آمده ازدواج کنه یا مادر با آن پسری که از نطفه او به دنیا آمده ازدواج کنه. ازدبال من کار خلاف شرع بدنت کنم که تمایلات جنسی ممکنه محرک این موضوع بشه، اما یک امریست که از اول بشریت و در ادیان مخصوصا الهی شدیدن مورد استنکاره. حالا اگر این مسئله را پذیرفتیم، همونطوری که میگن تنها کسی که فتوا داده فقط شافعیه و دیگران شدیدن این را نکردن، حالا اگر بنا به این شد که پس این عمل ممنوع باشه، لا محاله میگیم ولو نطفه ای که در رحم زن اجدمیه قرار داده شده، ولو این که ملحق به زنا هم باشه، اما در این حال ازدواج رسمی بین اون پدر با این فرزند متولد شده و بالعکس قاعدتا ممنوعه و نسب بار نمیشه از این حیث، ولی منافاتی نداره که نسبت به احکام عرض کنم حضورتون که ارث و غیر ذلک ممکنه اونجا تشکیل کنیم، اما بیایم بگیم که ازدواج جائز باشه به احکام اجنبیه بالمره مترتب بشه بعیدون بلکه ممنوعون جدا والحمدلله.